بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در این روایت صحیحه امام صادق علیه السلام می فرمایند: قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید: خداوند بر کسانی که نمی دانند عهدی به طلب دانش نگرفت تا اینکه از علما عهد گرفت به بذل دانش، چرا که علم قبل از جهل، علم امر وجودی است و جهل امر عدمی است، بنابراین تقدم ذاتی داره بر جهل و علما همونطوری که جهال مسئولند که بپرسند، علما مسئولند که پاسخگو باشند. اما بحثمون همونطوری که در فرمایش امام رضوان الله علیه دیدیم، فرمودند الحج من ارکان الدین و ترک الحج من الکبائر و الحج واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه، که در بحث گذشته اشاره کردیم ارکان الدین بنی الاسلام علی خمس، یکیش حجه که روایات متعدد داره، بنابراین از ارکان دینه. این که حج ترکش از کبائر است و واجب است، دلیل وجوبش لله علی الناس حج البیت، و دلیل این که از کبائر است ترکش من کفره با توضیحی که دیروز دادیم. اتم الحج و العمره لله گفتیم دلیل بر وجوب حج. البته برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی اشاره میکنند که در مورد حج و عمره مستحبی، خب گفتن کسی که شروع بکنه باید تمامش بکنه، بعد ایشون دلیلی که میارن اتم الحج و العمره است، میفهمان این دلیلش، بعد میفهمان ولم نقف علی ما یدل علیه من الاخبار، یعنی در روایات ما چنین چیزی نداریم که کسی که حج مستحبی یا عمره مستحبی شروع کرد دیگه واجب تمام بکنن. اونجا استدلال میکنن ایشون به این آیه. حالا چقدر این استدلال درسته، آیا روایت داریم یا نداریم، و دلیل این که کسی که حج و عمره مستحبی شروع کرد باید تمومش بکنه چیه، در جای خودش. علی حال اون چه که از روایات به دست میاد اتم الحج و العمره دلیل بر وجوب حج و عمره است، و قبلش هم اگر آیات ملاحظه فرموده باشید ناظر به این نیست که کسی که حج و یا عمره رو شروع کرده واجبه برش تمام بکنه. روایات هم که داشتیم اشاره کردیم که این روایات دلالت میکنه بر اینکه حج واجبه، و اون تعبیری که در برخی روایات وارد شده که کسی که استطاعت مالی داشته، استطاعت بدنی داشته، استطاعت طریقی داشته و در این حال حج نرفته، این مثل اینکه یهودی یا نصرانی از دنیا رفته. البته باز تأکید میکنم این تعابیر، چون یکی از دوستان یه سوالی دیروز کرد، این تعابیر که فلیموت یهودیان و نصرانیان، معناش این نیست که این آدم واقعا یهودی است یا واقعا نصرانی است. این بیانگر اینه که این کار چقدر قبحش زیاده، یعنی ترک حج جزء کبائره، مثل این میمونه که اصلا از دین خارج شده باشه یه همچین رفتاری رو مثلا خداوند با او خواهد داشت، که در اون روایت دیگه هم بود که حضرت فرمودن کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتون، یکیش اون کسی که در حالی که میتونسته بره حج نرفته، که خب این معناشی نیست که این واقعا کافره، چون اصلا موارد دیگرش هم که حالا من عشره یکیشو نوشتم نگاه کنید، اینا همه گناهانه، نه اینکه اینا باعث کفر بشه. علی حال نتیجه همون فرمایش امام بود که دیروز هم اشاره کرد. اما مسئله اول رو دیروز خوندیم که حضرت امام دو مطلب در واقع در این مسئله فرمودن، یکی این که لا یجب الحج طول العمر فی اصل شرع الا مرتن واحده، در اصل شرع حج فقط یک بار واجب میشه. عرض کردم این اصل شرع در مقابل مثلا نذر یا موارد دیگه ایست که به صورت خاص یه وجوبی ممکنه پیدا بشه. این خود شریعت ابتداعا یک بار برای یک انسان حج رو واجب کرده و البته با تحقق شرایطش. این یه سوالی دیروزی که از دوستان میپرسید، این من بگم، ایشون میگفت که پس مثلا مرحوم آقای مرعشی نجفی رضوان الله علیه که اصلا حج نرفته چی؟ خب ببینید آقای مرعشی هیچ وقت مستطیع نشده. و بعد ایشون میگم مگه میشه یک مرجع تقلید مستطیع نشه؟ چون یکی از رفقای همین بحثانه الان هست تو جلسه یا نه؟ گفتم بله این میشه. مرحوم آقای نجفی رضوان الله علیه هر چه به دست می آورد که مثلا به اموال شخصی خود ایشون میشد، ایشون بلا فاصله کتاب میخرید و وقف میکرد که این کتابخونه حاصل این کار ایشون بود. و همین دلیل ایشون هیچ وقت مستطیع نشد. این که کسی اصلا حج نره، بله امام عسکری علیه السلام خب حج نرفتن، خب به خاطر اینکه اصلا امکان حج براشون فراهم نشد. این بحثی که اینجا میگیم یعنی برای کسی که استطاعت پیدا بکنه، استطاعت شرط وجوبه، کسی که استطاعت پیدا نکنه اصلا حج برش واجب نمیشه. این فرضها مراش هر کی ببخشید، مراش هر کی حج نرفته پس یه واجبی رو ترک کرده، نه خب میگه مستطیع نبوده که اون اشکال نداره.
شاید بیشتر از حال استطاعت باشه در مورد مرشی. شما قرار بودید که مبالغی میدادن بهش چون صرف کتاب می‌کردن، آیا آنی
نیست؟ خب اون مبلغ به تنهایی که مستطیع نمی کرد ایشونو، اگه جمع می شد می شد مستطیع، ایشون نمی داشت جمع بشه، قبل از جمع شدن صرف می کرد. خب کسی که اینطوری باشه وقف که می کرد دیگه از مالکیتش خارج می شد، دیگه مستطیع نمی شد. بله حالا این خواستیم دفع دخل مقدری که بعضی از دوستان اون رو اظهار هم کردن. بله کی؟ ها مرحوم آقای نجفی رو میفرمایید؟ بله خب بله، اون که حالا برای امام عسکری هم در طول تاریخ میلیون ها نفر گره به جا آوردن، ولی مقصود خودشون اگه نرفتن بدون استطاعت اون مسئله ربطی به اینجا نداره، این مسئله مربوط به کسی است که مستطیع بشه. اما اصل قسمت اول مسئله، خوب دقت بفرمایید، امام رضوان الله علیه میفرمایند لا یجب الحج طول العمر فی اصل الشرع الا مره واحده. مرحوم صاحب وسائل یه بابی دارن تحت عنوان وجوب الحج مع شرائط، نه بدون شرائط، مره واحده فی العمر وجوبا عینیا. این نکته رو من بارها عرض کردم، کتاب وسائل برخلاف اینی که معروفه و مثلا تصور میشه کتاب حدیث نیست، کتاب فقهه. صاحب وسائل یک دوره فقه نوشته مثلا جواهر، فوقش چون صاحب وسائل اخباریه در ادله احکام به قرآن که تمسک نمی کنه، چون میگه اون لمن خطبه به، اصلا ظواهر قرآن برای ما حجت نیست، فقط برای مخاطبین به قرآن یعنی اهل بیت حجت. به عقل هم که تمسک نمی کنه، چون اخباری ها که با عقل موافق نیستن. اجماع هم که حالا اصولی هم که میگن، خود اصولی هم مورد براش پیدا نمی کنند به عنوان دلیل مستقلی به اجماع تمسک کنند. بنابراین دلیل میشه روایت از نظر صاحب وسائل. هر مسئله رو به صورت یک باب ذکر کرده ایشون. عناوین ابواب در وسائل عناوین ابواب کتاب نیست. مثلا شما کافی رو نگاه کنی، کافی کتاب روایته، تو فضل العلم، استیکال بالعلم، فضیلت العالم، فضل التعلم، این تعابیری که تعابیر عنوان بابه. ولیکن وسائل رو شما نگاه کنید، عبارت یه جمله، گاهی از اوقات دو سطر عنوان یه بابه. البته صاحب وسائل بعضی جا به فتوا نتونسته برسه، یه عبارت مبهم ذکر کرده، مثل همه مجتهدها که وقتی نمیتونن به فتوا برسن یه چیزی میگن که بالاخره مقلد نمیفهمه چی گفتن. صاحب وسائل هم اونجاهای عبارت مبهم گفته، ولی اونجاهایی که به نظرش فتوا روشن بوده عبارت فتوا داده. الان اینجا فتواست، وجوب الحج مع شرائط مرتن واحدتن فل عمر وجوبن اینیگه. چرا رنگش اینجوری شد؟ نه تو اینجا مشکل نداره، اینجا ترسید از صاحب بشاید، رنگ چیز شماست، لامپ شما داره رنگش عوض میشه مثلا، ولی اینجا که مشکل نداره، یه حالا اب نداره، حالا فعلا به این رنگ بسازید. بله عرض کنم خدمت شما، نه نه بلش بخت میگه، حالا خونده میشه یا نه؟ بله نه اون لامپش داشت خودش چیز میکرد. بله خب بله نفس های آخرشه. عرض کنم خدمت شما این فتوای صاحب بسائله، وجوب الحجه مع الشرائط مرتن واحده فی العمر وجوبن اینیان. حالا این که گفته چرا وجوبن اینیان، بعدن میگیم چرا ایشون این تعبیر وجوب اینی رو کرده، قصد خاصی داشته که حالا بعد توضیح میدیم. خب توی این باب بعد ببینید در وسائل روایات که صاحب وسائل هم آورده همینطوری جمع نکرده، چه هر چی روایت که داله بر یه مطلب باشه برداره بیاره تو اون باب، اینطوری نیست. دو تا کار انجام داده صاحب وسائل، یکی این که در ترتیب روایات سعی کرده از روایت قوی به سمت ضعیف روایات رو بچینه تو باب، فوقش قوی و ضعیف رو مبانی خودشان نه رو مبانی ما، و همین دلیل یه روایت صاحب وسائل میذاره اول باب ما میگیم ضعیفه، یه روایت رو میذاره آخر باب ما میگیم این روایت صحیح است. چون مثلا صاحب وسائل معتقد هر روایتی که در کتابهای اربعه رواییه هست، یعنی کافی، من لا یحزر، تهذیب و استبصار، این روایت صحیح است. ولی ما این معیار رو قبول نداریم، اگه سندش ضعیف باشه تو چهار تا کتابم باشه این روایت معتبر نیست. خب یه همچین روایتی رو مثلا صاحب وسائل میذاره اول باب، بعد مثلا روایتی رو که از کتاب مسائل علی ابن جعفر خودش نقل کرده، چون یه کتاب فرعیه، میذاره آخر باب. ولی ما معتقدیم سند صاحب وسائل به کتاب مسائل علی ابن جعفر سند صحیحه، بنابراین اون روایت رو ما صحیحه میدونیم، ولی روایت اول باب رو که صاحب وسائل گذاشته ما معتبر ندونیم. اما رو مبانی خودش همینجوری اینا رو نریخته توی باب، اینا دانه دانه بر اساس ارزششون گذاشته شده، اول روایت‌های معتبرتر، همینطوری به سمت روایت‌هایی که اعتبار کمتری داره. کار دیگری که صاحب وسائل انجام داده که مثلا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که حالا این ایام سالگرد ایشونه، امروز هم سالگردشونه، ما یه ذکری از ایشون بکنیم، خیلی از این کار ناراحت بودند و جامع احادیث شیعه رو خواستن بنویسن برای جبران اون کار. اینه صاحب وسائل روایاتو تقطیع کرده، یعنی یه روایت رو برشته یه تیکشو این باب آورده، یه تیکشو یه باب دیگه آورده، یه تیکشو یه جای دیگه آورده. چرا؟ چون اون تکه فقط برای فتوا و نظر صاحب وسائل مهم بوده، قطعات قبل و بعدش اهمیت به نظر خودش نداشته. و یه کار دیگه که کرده اینه که یه روایت رو تو چند تا باب آورده، چون در واقع اون یک روایت در چند مسئله قابل استناد بوده، برای همین شما میبینید گاهی وقتا یک روایت تو وسائل تو چند باب در چند تا کتاب مختلف مطرح میشه، چون اصلا وسائل کتاب حدیث نیست که ایشون فقط اومده باشه. بعضی هم میگن صاحب وسائل نشسته کتب اربعه رو روایاتش رو تبویب کرده، از این کارهایی که طلبه‌های ما امروز انجام میدن، کتب چاپی رو خطی میکنن به قول یکی از آقایون، این کتابا رو ورشته گوشه جلوش برای این کتابا یه فهرست نوشته بعد اینا رو ریخته توی اون فهرست. اینطور نیست، صاحب وسائل نشسته یک دوره فقه از اول تا آخر نوشته، البته الگوی فقهی که صاحب وسائل داشته تو اینجا شرایع محققه، چون بعد از شرایع که به تعبیر مرحوم آقای بروجردی قرآن اهل فقاهت بوده، بعد از شرایع کتاب‌های مهم به ترتیب شرایع نوشته می‌شد. ایشون هم ترتیب شرایع رو گرفته، بر اساس اون اومده روایات رو با دقت اخباری خودش طبقه بندی کرده ریخته توی اینجا به عنوان دلیل، نه به عنوان اینکه روایت جمع کرده باشه. فتواشو داده بالا، ذیلش ادلهشو ذکر کرده. وجوب الحج با شرائط مرتن واحدتن فی العمر وجوبن عینیان، دلیلش این روایت، روایت صحیح است. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، خدا تکلیف نمی کنه مگر اون مقداری که مردم طاقتشو دارن. انما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات، در روز و شب 5 تا نماز مثلا بر مردم واجب کرده. بعد الا انقال، دیگه اون وسطا رو میاندازه صاحب وسائل، چون این تیکش مهمه. و کلفهم یعنی کلف العباد، یعنی کلف الله العباده حجتا واحده و هم یتیقون اکثر من ذلک، خدا یه دونه حج بر مردم واجب کرده در حالی که به صورت عادی مردم بیش از این طاقتشو دارن، اما در کل عمر یک دونه حج واجب کرده. که صاحب وسائل میفهمان یعنی حج واجبه، البته مع شرائط که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این یک بار وجوب عینی داره، یعنی خود شخص باید حتما انجام بده، حالا به معنایی که باز خواهیم گفت. از جمله روایات، من بعضی از روایات باب رو ذکر میکنم، دیگه همه روایات رو نمیگم چون حالا هی همون مضمون به شکلایی هست. از جمله روایات این روایته، این روایت روایت مرحوم صدوق هست در علل الشرایع و عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. سندی که صاحب به اصطلاح مرحوم صدوق داره در این روایت، این روایت مفصله و تو جاهای مختلف این سند هست، از فضل ابن شازان، توش دو نفر هستن، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری که این نمیدونم خاموشو چی شو چری چیکار میکنید تو اینجا؟ اگه دست نزنی درسته، اون شغلتنا رو شد درست نکنی فعلا بهتره. بله، این عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری عن علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، این دو نفر در واقع واسطه مرحوم صدوق تا فضل ابن شازان، این دو نفر محل بحثند و ما هر دو نفر رو ثقه میدونیم، به همین دلیل این روایت رو ما معتبر میدونیم فعلا در این حد. حالا بعدها ما یک کمی بیشتر در مورد بعضی از رجال صحبت کنیم، ولی فعلا این مقدار روایت صدوق از فضل ابن شازان که طریقش عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری عن علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری است، نیسابوری ان دو تایشون، از فضل ابن شازان، این روایات رو ما صحیحه میدونیم، بنابراین این روایت صحیحه. قال انما امروا بحجۃ واحده لا اکثر من ذلک، حضرت میفرمایند یک بار مردم به حج امر شدن نه بیشتر. لان الله وضع الفرائض علی ادنی القوه، چون خداوند واجبات رو بر کمترین توان قرار میده، یعنی دیگه این کمترین مقداری بوده که مردم میتونستن انجام بدن اینو قرار داده، و الا بیشترش هم خیلی ها میتونن، اما در این حال خدا اون کمترینو. و دوباره حالا اون بینشو من کار ندارم، و کذالک سائر الفرائض انما وضعت علی ادنی القوم قوتا فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، که خدا یه بار حج رو واجب کرده. ثم، این روایت این تکه رو دقت کنی، ثم حضرت میفرمان خدا یک بار حج رو واجب کرده، چون یک بار حج دیگه ادنی القوه کمترین توان یک بار حجه، که حالا طبق اون روایت قبلی مردم معمولا بیشتر از اینم میتونن، ولی خدا یه بار واجب کرده. بعد تو این روایت امام رضا علیه السلام میفرماید ثم رغب بعد اهل القوه به قدر طاقتهم، خدا بعدش که حالا یه بارو که واجب کرده، اونایی که قدرت دارن یعنی استطاعت و توان مالی و بدنی و راه رو دارن ترغیبشون کرده که به قدر طاقتشون برن حج. که حالا ما باشیم و این روایت معناش اینه که با تحقق شرایط یک بار حج در عمر واجب میشه، اما کسی که امکان داره که بیشتر از یک بار بره مستحبه که بره، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، هر چقدر میتونه برود. این تا این مقداری که از این روایت. روایت دیگه روایتی است که از محمد ابن سنان نقل شده، از علی ابن موسی رضا علیه آله فتحیت و سنا، باز همون مضمونه: علت و فرض الحج مرتن واحده لان الله تعالی وضع الفرائض الا ادن القوم قوتن فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدن ثم رقب اهل القوت على قدر طاقتهم، که احتمالا این همون روایته که حالا به یک سند دیگری نقل شده، همون مضمون. صدوق رضوان الله علیه ذیل روایت محمد ابن سنان، که این روایت محمد ابن سنان همون روایت فضل ابن شازان، ذیلش همون مطلبه، تو کتاب علل الشرایع عبارتی می نویسه. خب طبق این روایت که الان خوندیم معناش چی بود؟ حج بر هر نفر چقدر واجبه؟ یک بار. اهل قوت چی؟ اونایی که توانشو دارن، رغبه، خدا ترغیبشون کرده، یعنی مستحبه، اما امرشون نکرده، واجب نیست. صدوق ذیل این روایت تو علل الشرایع می نویسه جاء هذا الحدیث هاکذا، میگه این روایت اینجوری وارد شده، یعنی ظاهرش اینه که یک بار حج بر همه واجبه و اهل قوت مستحبه برشون که بیشتر انجام بدن. والذی اعتمده، اما میگه اونی که من بر اون اعتماد میکنم و افتیف بهی و فتوا میدم بهش چیه؟ ان الحج على اهل الجده فی کل آمن فریضه. ایشون میفرماد فتوای من اینه تو علل الشرایع که اهل جده، یعنی اهل یافت، جده و جده یجدو، یعنی اون کسی که دارد، یعنی تواناست، قدرت داره، یعنی ثروتمند، حالا به تعبیر بر ثروتمندان، کسانی که تواناییشو دارن، کل عام حج واجبه، یعنی هر سال باید برن حج. این فرمایش صدوقه و این فرمایش منحصر به فرده، یعنی ظاهرا غیر از صدوق رضوان الله علیه هیچ کس چنین چیزی نگفته. و صدوق هم جالب اینه توی این همه کتابا فقط تو علل الشرایع اینو گفته، هیچ جای دیگه نیامده این جمله رو تکرار کنه، ولی اینجاست تصریح کرده والذی اعتمده و افتی به ان الحج علی اهل الجده فی کل آمن فریضتون، میگه حج بر کسانی که توانایی دارن هر سال واجب. علت این فرمایش صاحب علل مرحوم صدوق، البته اینجا گفته و هیچ جای دیگه هم نگفته، یک سری روایاته، اون روایات رو هم صاحب وسائل جمع کرده که این روایات همشون مربوط به اهل جده است، یعنی کسانی که توانایی دارن. ولی دقت کنید عنوانی که صاحب وسائل برای این باب انتخاب کرده، ببینید چیه؟ عنوانی که برای اون باب داشتیم بود که حج با شرایط یک بار در عمر واجب میشه وجوباً عینیاً. عنوانی که اینجا انتخاب کرده اینه، عنوان نیست در واقع فتواشه ها، انه یجب الحج علی الناس فی کل آمن وجوباً کفائیاً. صاحب وسائل مسئله رو اینجوری نگاه کرده، خوب دقت کنی، میگه هر آدم رو نگاه کنی در عمرش یه بار حج براش واجب میشه به عنوان وجوب عینی، وقتی شرایط رو پیدا کرد، یه بارم انجام داد دیگه واجب نیست، ولو قدرت مالی داشته باشه صد دفعه بره حج لازم نیست. اما بر مردم واجبه به صورت وجوب کفایی که هر سال یه عده برن حج، که حج تعطیل نشه، ولی روایاتش این روایاتی است که الان میخونیم که ظاهر روایات همونیه که صدوق فرموده، هرچند که هیچ کس به چنین فتوایی نداده. و حالا این عبارت هم من بگم قبل از این که بریم، مرحوم آقای خویی میفرماد این تعبیری که صدوق داره شازه، هیچ کس نگفته این حرفو. بعد یه نکته ای آقای خویی میفرماد اگه واقعا حج بر کسانی که مستطیع هستن هر سال واجب بود بر اهل جده، خب یه همچین چیزی بر مسلمون ها مخفی نمیموند، چون حج یک امر از ارکان دینه، یه امریست که بالاخره عمومیت داره، اطلاع از احکامش عموم مردم پیدا میکنه. اگه واقعا در زمان پیغمبر بعد در زمان ائمه چنین حکمی بود که کسی که توانایی داره باید هر سال حتما بره حج، خب همه مردم دیگه اون موقع مطلع میشدن، مثل اینکه الان همه میدونن نماز ظهر 4 رکعته، نماز صبح 2 رکعته، همه میدونستن که کسی که میتونه هر سال باید بره حج. ایشون میگه این معلوم میشه اصلا چنین چیزی نبوده، اگه بود که به تعبیر ایشون حتما منتشر میشد، همه اطلاع پیدا میکردن. لزهره و بانه، یعنی همه آشکار میشد برشون، یه چیز مخفی که نبود. علی ای حال مرحوم صدوق مستر فتواش این روایاته. بله دیگه، میخواد بگه خلاف ضرورته. حالا ایشون استدلال به این معنا نکرده برای اثبات این مطلب، این مطلب رو فرموده و ولی فرمایششون درسته، یعنی واقعا این فرمایش صدوق خلاف ضرورته، یعنی از اجماع و سیره هم گذشته، یعنی یه چیز جزء خلاف بدیهیات فقه و بدیهیات اسلامه که یک کس که توانایی اقتصادی داره مسلمه که لازم نیست هر سال بره حج. این یعنی نه حالا شیعه سنی، نه امروز، نه 100 سال قبل، در طول تاریخ اسلام این جزء مسلمات بوده. عرض کردم صدوق هم فقط تو علل و شرایع گفته و مدرکش هم حالا این روایاته. روایات دقت کنید، روایتی که اینجا من آوردم روایت اول باب هم هست، فکر میکنم روایت صحیح هست، روایتی است از علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. خداوند حج رو واجب کرد بر کسانی که توانایی دارن یافت میتونن، فی کل آمن، هر سال. و ذالک، حضرت استشهاد میکنن، قوله عز و جل دلیلش چیه؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. بعد ذیل این روایت داره اون نکته ای رو که دیروز عرض کردم، قلت فمن لم یحج منا فقط کفر. طرف میگه اونی که حج انجام نمیده کافره. حضرت میفرمان لا، نه، ولکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. اونی که میگه اینجوری نیست اون کافره. که عرض کردم طبق این روایت دیروز اشاره کردم روایت داریم، اینه یکی از نمونه هاش. طبق این روایت کفره در اینجا غیر از اون معنایی است که در روایات دیگه داشتیم، که اونجا کفره رو به معنای فسقه، در واقع کفران نعمت در واقع گرفته، یعنی کسی که حج نمیره، نه اینکه کفر اعتقادی. اینجا کفر و کفر اعتقادی، حضرت فرموده کفر در صورتی اعتقادیه که شخص بگه اینجوری نیست، خدا حج بر مردم قرار نداده، خلاف این بیان بکنه، اینجا فقط کفر. که عرض کردم این در واقع از باب اینه که خلاف ضرورته و منکر ضروری مرتده. حالا ما به این ذیل کار نداریم. خوب دقت کنید، ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، معناش چیه؟ صدوق ظاهرا از این روایت برداشت کرده، یعنی اهل جده هر سال واجبه برشون برن حج. صدوق اینو تکلیف فردی دیده، یعنی وجوب عینی دیده، یعنی خدا گفته تو که اهل جده ای هر سال باید بری حج، تو که اهل جده ای هر سال باید بری حج، وجوب عینی. صاحب وسائل میگه نه، ان الله عز وجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، معناش اینه که اونایی که توانایی دارن باید برن حج هر سال، نه اینکه هر کسی توانایی داره ولو قبلا حج رفته باشه باید بره حج. یه عده ای از اینایی که توانایی دارن هر سال باید برن حج، که این ازش وجوب کفایی استفاده کرده. یعنی اینطوری نیست که اونایی که توانایی دارن اجازه داشته باشن که هیچ کدومشون حج نره، نه اینکه اینطوری است که همشون حتما باید حج برن. خوب دقت کنی، این عبارت رو بیان مرحوم صاحب وسائل میخواد نفی کل بکنه نه اثبات کل، نمیخواد بگه بر همه واجب تک تک که اونایی که توانایی دارن برن امسال حج، میخواد بگه اینطوری نیست که جایز باشه که اونایی که توانایی دارن هیچ کدومشون حج نروم، یه عدهشون باید حتما حج برن، که حالا اون یه عده اونایی که اصلا تا حالا حج نرفتن قدر متیقنشه، حالا اونایی که رفتنم اگر کسی نبود بره مثلا همه، حالا این بحث اینجوری نتیجهش این میشه، اگه یک سالی یه عده حج نرفتن و توانایی دارن برن، یه عده حج رفتن و الان هم باز توانایی دارن، که معمولا اینجوریه. خب ان الله عز وجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، معناش اینه که شما جماعتی که توانایی دارید یه عدتون باید برید، قدر متیقن کیا؟ اونایی که تا حالا نرفتن، که بعد خواهیم گفت بر اونها این واجب واجب فوریه. حالا اگر فرض کنید اتفاقا یه زمانی پیش اومد که تمام اونایی که توانایی دارن قبلا رفتن و اونایی که قبلا نرفتن هیچ کدومشون هم توانایی ندارن، یعنی مردم دو دسته شدن، یه دسته مستطیع هایی که قبلا حج انجام دادن، یه عده اونایی که قبلا حج انجام ندادن ولی هیچ کدومشون مستطیع نیستن، طبق این روایت اینجا بر اونهایی که مستطیعن واجب میشه یه عده شون برن حج، که این نکته رو روایات دیگری که خواهیم خوند که صاحب وسائل هم به اون روایات اشاره میکنه تایید میکنه، روایاتی که میگه اگه یه سالی مردم نخواستن برن حج، حاکم واجبه که مردم رو اجبار بکنه که برید حج، یعنی نباید یک اتفاقی بیفته که یک سال حج تعطیل بشه، یه دفعه مردم بگن ما امسال نمیخوام بریم حج، اینا که مستطیع بگن ما که قبلا رفتیم واجب نیست، اونایی دیگه هم بگن آقا ما استطاعت نداریم، یا اونایی هم که استطاعت دارن بیا اسیانن بگن نمیخوایم بریم آقا جون، ما نمیخوایم امسال انجام بدیم. اینجا بعد میبینیم روایات که حاکم باید اونا رو واجب به اصطلاح اجبار کنه برن، و شاهد بر این استفاده یه صاحب وسائل ببخشید، شاهد بر این استفاده که هست تمسک امام علیه السلام است به آیه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، که خداوند فرمود بر مردمه که حج بیت انجام بدن کسانی که توانایی دارن. خب اگر کسی یک بار توانایی داشته و انجام داده، وظیفه‌شو از این جهت انجام داده، این تکلیف به یک بار امتثال ساقط میشه دیگه. هر امری ما تو بحث خودش میگیم تو بود به اصطلاح اصول، که امر با یک بار امتثال ساقط میشه، اینکه یه امری دلالت بکند بر تکرار نیاز داره به یه قرینه ای که آقا یه بار کافی نیست، باید هی هر بار انجام بدی. بنابراین وقتی یک بار طرف کسی انجام داد، اون لله علی الناس رو نسبت به شخص خودش انجام داده، اما خدا نفرموده لله علی کل فردن که فقط وجوب عینی باشه، فرموده لله علی الناس، یه تکلیف عمومی هم هست که بالاخره باید از ناس یه عده‌ای برن حج. پس اگر اونایی که توانایی دارن همشون هم رفتن ولی اونایی که نرفتن هیچ کدوم توانایی ندارن، حالا اینایی که توانایی دارن یه عده‌شون باید حج برن، چون لله علی الناس به نحو مجموعی این تکلیف هم هست. این برداشتیست که صاحب وسائل داره. حالا این برداشت رو بعد دوباره توضیح میدم که تا چه حد ما میپذیریم. این در سالهای قبل توانایی نداشتن؟ خب نه، اون وقت اگه این باشه معناش این میشه که این واجب فوریه، یعنی بیان فوریته. نه، ظاهرش این نیست. ببینید ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده فی کل عام، یعنی فرض الحج فی کل عام، نه اینکه جده شون امسال بوده، این ظاهرش این نیست. چون ببینید اون تعبیری که شما میکنید اگر باید میخواست بیان کنه حضرت، باید تعبیر اینجوری میکرد که ان الله فرض الحج على من وجده یا من استطاع فی هذا العام، که اون استطاعتش یا یافتش فی هذا العام باشه. این علا اهل الجده فی هذا العام، کافیه در این عام اهل جده باشه، چه قبلا جده پیدا کرده باشه رفته باشه، چه قبلا جده نداشته باشه، یعنی یافت نکرده باشه، استطاعت نداشته باشه، الان این استطاعت پیدا شده باشه.
این چطور در اون کسایی که یک بار انجام دادن ثابت شده، اجماع حاصل شده، چطور در اینا واجب میشه؟
به عنوان ثانوی میشه دیگه، به عنوان اینکه الان کسی نیست و حج نباید تعطیل بشه و اینا میتونن برن حج، واجب میشه اینا برن.
این موجب
کفایه چطور هم بر اینا میاد؟ چون اینا توانایی شده
اونایی که انجام دادن.
خب بله بر همه میاد، ولی اونایی که میتونن انجام بدن مسئولن دیگه. ببینید در واجب، حالا میگیم بعدن، واجبات کفایی باید متوجه جمع میشه، اون وقت توی جمع اون کسانی که تواناییشو دارن نسبت به اونها فعلیت پیدا میکنه، اونایی که تواناییشو ندارن که اصلا فعلیت نه. ببینید این واجب عینی نیست، واجب عینیشون قبلا انجام ندادن. بله خب چه عرض کردم، بله، یعنی اگر اونها نرفتن چی؟ ولو اسیانه، اون موقع این وجوب کفایی باقی میمونه. وجوب عینی مسئولیت شخصیه. شما اگه نماز نخونی امروز ظهر، بنده مسئولیتی ندارم، مسئول شمایی. در مسئله حج طبق این بیان دو تا بعده، یه مسئولیت وجوب عینیه، مسئولیت فردیه. شما اگر مستطیع شدی واجبه برات بری حج، اگه نرفتی اسیان کردی، مسئولش خودتی. یه وجوب کفاییه، یعنی باید یه جمعی از اونایی که میتونن برن حج، چون اونایی که نمیتونن که تکلیف ندارن، اونا که تکلیف نسبت بهشون فعلیت پیدا نمیکنه، تکلیف متوجه جمع میشه، ولی اونایی که نمیتونن تکلیف براشون فعلیت پیدا نمیکنه. کیا فعلیت پیدا میکنه؟ اونایی که توانایی دارن. حالا اونایی که توانایی دارن اگر اونایی که قبلا نرفتن نمیخوان برن حالا، ولی تو این جمع هستن، اسیان میکنن، انجام ندادن اونها تکلیف رو میاره روی اونهای دیگه، چون به هر حال بر مجموع این تکلیف آمده و اگر انجام نشه همشون مسئولن، چه اونایی که اسیان کردن و با این که استطاعت داشتن و قبلا به اصطلاح نرفته بودن ترک کردن حج رو، و چه اونایی که استطاعت داشتن ولی قبلا حجشون رو انجام داده بودن، الان اسیان کردن، نه به خاطر ترک وجوب عینی، به خاطر ترک وجوب کفایی. مثلا حالا ببینید، ما میگیم واجبه که یک عده ای از مردم مجتهد بشن که دیگران بتونن به اونها مراجعه کنن، مسائل رو بیاد بگیرن. خب اگر یه جماعتی اصلا مجتهد ندارن، الان بر کی واجبه مجتهد بشه؟ بر همه. این تکلیف تکلیف عمومیه. میگن آقا این جماعت شما این 50 نفر یه عدتون باید مجتهد بشید، تکلیف همتونه. خب اگر یه عده از این جمع استعدادشو دارن که مجتهد بشن، یه عده استعدادشو ندارن، اونایی که استعدادشو دارن نسبت به اونا فعلیت پیدا میکنه. اما اگر اونایی که استعدادشو دارن نرفتن انجام بدن، کی مسئوله؟ همه مسئولن. نمیتونه بگه آقا من که نمیتونستم مجتهد بشم، اگه میرفتم من مجتهد نمیشدم. میگه خب تو نمیتونستی، باید میرفتی اونی که میتونست و وادار میکردی که بره مجتهد بشه. یعنی تکلیف از تو ساقط نمیشه. تکلیف که رو جمع آمده وجوب کفایی، اگه هیچ کس انجام نداد یا من به هل کفایی تحقق پیدا نکرد، تکلیف متوجه همه است. و همین دلیل توی همین مثال یه عده ای فرض کنید استعداد مجتهد شدن دارن ولی امکان مالیشو ندارن، اون وقت اونایی که امکان مالی دارن واجبه که برن برای اونایی که استعدادشو دارن امکانات فراهم کنن که اونا مجتهد بشن. و اگر این کارو نکنن، اینا اون بگن کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، بگن اونی که استعدادشو داره پولشو نداشت که بره مجتهد بشه، این که پولشو داره استعدادشو نداشت، پس هیچی دیگه، ما هممون نشستیم هیچ کدوم مجتهد نشدیم، همه مسئولن. معنای واجب کفایی اینه دیگه. واجب کفایی باید یه عده انجامش بدن. اگر من به هل کفایه نباشه همه مسئولن. نه دو تا تکلیف جداست اصلا.
نه
وجوب کفایی متوجه همه است. اما مخاصم انوجه نیست که وجوب کفایی متوجه همه است، وجوب عینی متوجه خصوص کسانی است که استطاعت پیدا کردن و قبلا حج انجام ندادن. اصل در امر، نه ببینید اصل یعنی اصول به معنایی که قاعده تو اصول، یه امر که میاد اصل وجوب عینیه. نه خب ببینید این با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه، بس این همه توضیح برای چی داریم؟ اگه قرار بود آخرش بگیم قاعده اینو که اصلا نیاز نبود به این حرفا دیگه. اون قاعده مال وقتیه که قرینه برخلافش نباشه. گفتشون طلبه رفت به استادش گفت پول بده، یه چاقو دراز کشیده بود گفت پول بده، استاد زود جیباشو گشت هرچی پول داشت داد، گفت آه ببین مچته گرفتم. تو در سر درس میگفتی امر دلالت بر فور نمیکنه، دیدی من میگفتم امر دلالت بر فور میکنه؟ گفت مرد حسابی اون وقتی که من گفتم امر دلالت بر فور نمیکنه وقتی بود که یه قرینه به این گندگی وجود نداشته باشه. حالا اینجا قرینه است، این بحث ربطی نداره به اون قاعده. دنبالش انشالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله. روزهای چهارشنبه این ساعت ما ادامه بحث سال گذشته احکام اهل ذمه رو میدیم.